الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترة الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. اگر چیزی بخواهد در نظام آفرینش تحقق پیدا بکند یا تحقق پیدا نکنه، وجود پیدا کردن امور یا وجود پیدا نکردنشون در دایره مصالح و مفاسد است. اگر وجود یک چیزی مصلحت داشته باشد قطعا تحقق پیدا میکنه، و اگر مصلحت نباشد درش بلکه تالی فاسد داشته باشه، مفسده داشته باشه، قطعا تحقق پیدا نمیکنه. اون اسمی از اسماء حضرت حق که تشخیص دهنده است چه چیزی مصلحت داره و چه چیزی مفسده داره، بحث حکمت خداونده، اسم یا حکیم خداونده. بنابراین اموری که مصلحت دارن تحقق پیدا میکنن و اموری که مفسده دارن تحقق پیدا نمیکنن. بعد بر این اساس اگر دعا مستجاب نمیشه، چه بسا اون امری را که شما از حضرت حق بخواهید در دایره مصلحت نیست بلکه دایره مفسده است. ممکنه بگی که آقا مصلحتش رو من تشخیص میدم، من میفهمم چی مصلحته چی مصلحت نیست. اولا آیه قرآن خلاف عقیده شما رو بیان میکند، ثانیا روایت این آیه رو تتمیم میکنه، معناش رو روشنتر میکنه. در سوره مبارکه بقره آیه 216 عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شرا وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. یه چیزایی رو شما بدتون میاد نسبت بهش کراهت دارید، اما حضرت حق میفرماید این خیر شماست، و یه چیزایی رو شما خیلی دوست دارید و انما این که باید این اتفاق بیفته، حضرت حق میفرماید شر شماست. چه چیزی خیر است و چه چیزی شر است والله اعلم، خدا میدونه و انتم لا تعلم، شما نمیدونید. تو میگی من زن میخوام، فقط هم همین دختره رو میخوام، همینم میخوام، به زمین و زمانم التماس کردی اتفاق نیفتاده. خب اینو باید ببینیش در این دایره که ان تحب بوشی ان، تو دوست داری، اما و هو شر لکم، این شر توه، تو شریعتشو تشخیص نمیدی. نظیر این مسئله که یه بچه یکی دو ساله یه چاقویی رو از آشپزخونه برداره و شما این چاقو رو ازش قاعدتاً شکار بکنی، آقا بله میگیری، این بچه هر چقدر هم گریه کند از یک طرف، هر چقدر هم پیش شما عزیز باشد از طرف دیگر، این چاقو رو در اختیارش نمیذاری. چرا؟ چون میدانی که اگه دستش باشه یا خودش رو یا دیگری رو. برخی از دعاهای ما همینطوره، یا خودت رو لطو پار میکنه یا دیگری رو موجب شقامتش میشود. بعد میگید به این که خب حالا من به خدا میگم خدایا این مصلحت ماست، این طور بهتره. رسول اکرم بفرماید که حضرت حق در حدیث قدسی اینو میفرما، یبن آدم لا تعلمنی ما یصلحک انی اعلم به ولا ابخل علیکم بمصالحکم. فرزندان آدم صلاح و مصلحت خودتون به من یاد ندید، به من نگید چی مصلحتتونه، من میدانم چی به مصلحتتونه، هر چی هم که به صلاحتون باشه بخیل نیستم انجامش میدم، عاجز نیستم انجامش میدم، کریم است و قادر است. اگر اتفاق نمیفته به خاطری که صلاح نیست. پس برخی از توضیحاتی که در باب عدم اجابت دعا میدن این است که دعا باید در دایره چی باشه؟ صلاح باشد. صلاح و مفسده اگر در یک امری پیدا شد، اگر صلاح بود که حتما تحقق پیدا می کنند، اگر مفسده بود حتما تحقق پیدا نمی کنند. این رو چه چیزی از حضرت حق اقتضا می کنه و کدام یک از اسامی حضرت حق یه همچین معنایی رو اقتضا می کنه؟ اسم یا حکیم، اسم این کار رو بگن حکمت. حکمت حضرت حق زاینده قوانینست در نظام خلقت، اسمش سنت الله، خصوصیتش لا یتبدل ولا یتغیر. قوانین عمومی که در نظام آفرینش جریان دارد همهش به حسب حکمت خداست. حکمت الهی نه تغییر پیدا میکنه و نه تبدل پیدا میکنه. اسم این قوانینی که منبعث از حکمت خداست سنت‌های الهی بهش میگن، قانون‌های ثابت ازلی و ابدی، تغییر پذیر نیست. خب چه رسد به اینکه کسی بیان بکنه که آقا اگر یه امری در دایره مصلحت بود اتفاق میفته و اگر در دایره مفسده بود اتفاق نمیفته، پس دعا نقششی وسط چیه؟ خب اگر مصلحت بود که اتفاق میفته ولو تو دعا نکنی، و اگر مفسده بود اتفاق نمیفته ولو تو دعا بکنی، پس دعا نقشش چیه؟ برای روشن شدن این مطلب یه مثال میزنیم و بحث روشن میشه، بریم سراغ مطلب بعدی. و اون اینکه برای اینکه اینجا رو روشن بکنم ببینید چه چیزهایی لازمه. باید یه لامپی باشه، حالا اگر کم مصرف بود بهتر. بعد این رو به واسطه سیمکشی از لامپ به پریز، از پریز به جعبه تقسیم، از جعبه تقسیم به کنتور، از کنتور به تیر چراغ برق یعنی برق محل، از برق محل به برق منطقه و از برق منطقه به برق سراسری. این اتصالات بند باشه. حالا اگر همه اینا بود، لامپ هم بود، این روشن می شود یا روشن نمیشه؟ همه اسبابش هست، اما یه چیزی دیگه هم برای روشن شدن لازم داره و اون چیه ها؟ کلید خاموش روشن کردنشه. کلید برقراری حکمت حق در دایره مصالح دعاست. اگه دعا نکنید تمام ابزار ها، اما کلید رو نزدی. تا کلید رو هم نزنی برقی روشن نمیشود. بنابراین اگرچه ممکن است اون امری را که هستاری از حضرت حق درخواستاری در دایره مصلحت باشد، اما این در دایره مصلحت بودن هم به تنهایی موجب این نمیشه که به شما بدنش. باز در دایره مصلحت و حکمت الهی دیده شده و لحاظ شده که این باید با دعا به شما برسد، یعنی کلید رو باید بزنی. کلید برقراری ارتباط با حضرت حق دعاست. این هم جواب دوم. اما جواب سوم، جواب سوم از لسان حضرت صادقه. و همین محور بحث منه، همین محور بحث منه. امام صادق علیه السلام فرمودن بابا جون برای اجابت دعا اگر میخواهی دعا استجابت پیدا بکنه باید دو تا چیز رو رعایت بکنی، دو تا چیز. یک، اسباب اجابت رو فراهم بکنی، موانع اجابت رو هم چیکار بکنی؟ برطرف بکنی. شما اگه بخوایی یه پنبه ای رو آتیش بزنی این باید دو تا چیز درش باشه. یک، لوازم آتش افروزی باشه، هوا هم موجود باشه. دو، پنبه خیس هم نباشه. اصطلاح فنی و فلسفیش اینه، میگن برای تحقق پیدا کردن هر حقیقتی در نظام خلقت باید مقتضی موجود باشد، مانع هم مفقود باشه، مانع در کار نباشه. شما کبریت داری، هوا رو هم داری، اما اگه پنبه خیس باشه روشن نمیشه. حالا اگه پنبه خشک بود اما خلع بود باز هم روشن نمیشه. پس باید شرایط باشد، مانعی هم در کار نباشه. دعا هم اگر بخواد اجابت پیدا بکنه هم باید مقتضی موجود باشه هم باید مانع مفقود باشه. مانع از اجابت در کار نباشه، شرایط اجابت هم در کار باشه. خب مانع اجابت دعا چیه؟ مانع اجابت دعا بحث من نیست، ولی سرفصلشو میدم، هر کسی اهلش بود بره سراغش. اون شخصی آمد خدمت رسول اکرم، سؤل النبی، سؤال کرد از وجود نازنین رسول اکرم، ما لنا ندع الله فلا یستجیب دعانا. از رسول اکرم سوال کرد یا رسول الله چرا ما دعا میکنیم و دعامون مستجاب نمیشود؟ و قال الله تعالی ادعونی استجب لکم، و حال که حضرت حق وعده کرده بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. این حدیثی رو که دارم بهتون میگم بیان موانع اجابت دعاست. چرا دعات مستجاب نمیشه؟ موانع رو اول باید برطرف بکنی. مثل آتیش زدن پنبه، که اگه بخواد پنبه آتیش بگیره حتما باید چی باشه؟ آقا خشک باشه. خیس بودن مانع روشن شدنشه. رسول اکرم فرماید به این که بخوای بدونی چرا دعات مستجاب نمیشه، دلیلش اینه، فعجاب رسول الله و قال ان قلوبكم ماتت به عشرت خصال، قلبهای شما به خاطر 10 خصوصیت مرده است. با قلب مرده داری دعا میکنی. این چیزی رو که باید بر خودت درست کنی اون 10 خصوصیت رو از بین ببری تا قلبت بشه قلب موجودات زنده. یعنی اول باید مرگ رو از بین ببری. حالا رسول اکرم فرمودن 10 مورد را، ما به این 10 مورد کاری نداریم، اما هر کسی میخواهد این رو پیگیری بکند این حدیث شریف در کتاب مواعظ العددیه، اونجا برید دنبالش انشاءالله پیدا خواهید کرد. یک، خب مانع مفقود باشه. رسول اکرم فرمودن قلوب شما به 10 عامل از بین رفته، پس اول باید این مانع برطرف بشه. بعد حالا مقتضی موجود باشه، یعنی اسباب و شرایط. اینو از کجا میگی؟ امام صادق علیه السلام فرمود احفظ آداب دعا، روش دعا کردن رو یاد بگیر. امر کرده امام صادق، امر دلالت بر وجوب میکنه. روش دعا کردن رو یاد بگی. فَإِنْ لَمْ تَعْتِ بِشَرْطِ الدُّعَا، اگر شرایط رو برقرار نکنی، امام صادق میفرماید فلا تنتظر الاجابه، منتظر اجابت دعا نباش. اینجور نیست که دعا کردن خیلی کار آسانی باشه. بعد امام صادق میفرماید اسباب داره، شرایط داره، به این حرفام که میگن نیست. باید بدونی که احفظ ادب الدعا و انظر من تدعو و کیف تدعو، روش دعا کردن رو یاد بگی و بفهم کیو داری میخونی و چگونه باید او رو بخونی. تا این روش ها انجام نشه، اجابتی رو هم حضرت صادق میفرماد فلا تنتظر، اصلا منتظرش نباش، خیال عمل راحت میکنه. آداب دعا کردن چیه؟ باز تکرار میکنم، اول باید موانع رو برطرف بکنی. تا اون موانع در تو باشه اجابتی در کار نیست. حالا یکی باز بلند بشه بگه آقا این طرف همسایه ماست، اصلا نه خدا رو میشناسه نه پیغمبر رو میشناسه، سرشو میکنه بالا میگه خدا یا اینو به ما بده، خدا فردا بلافاصله بهش میده. تو این همه واسه ما اسباب درست کردی، این همه برای ما اسباب درست کردی. من اسباب درست نکردم، امام معصوم اسباب درست کرده. اما اینکه اون چرا این خصوصیت رو داره، اون رو هم در وسط بحثم بهش میپردازم. واقعا برخی از مردم ما این رو هنوز نتونستن حلش بکنن برای خودشون و نسبت به این مطلب مشکل داره، گرفتاریم ما. مثلا خانواده هستن، یا آجا من شوهرم خمسشو میده، نمازشم میخونه، روزشم میگیره، حجشم رفته، تا حالا در حق کسی هم بدی نکردیم، هممونم حجاب داریم، حجاب خوبم داریم، اما دخترم شده 30 سالش هنوز شوهر نکرده. حالا اون دختره سر خیابون چه ها کرده و چه ها کرده، شوهر خوبی هم داره، شوهر خوبی هم داره. ما این مشکل رو هنوز نتونستیم از اعتقادی برای خودمون حلش کنیم. ما هنوز نفهمیدیم که آقا چون تو نماز اول وقت میخونی که نباید نفر اول کنکور باشی، چون تو نماز اول وقت میخونی که نباید اولین تاجر ایران باشی، که و الا اگر نماز خوندن اینقدر ثمره ظاهری داشت خب همه مسلمان میشدن. که ایمان ضامن سعادت است. دایره سعادت کجاست؟ آخرت. چرا به دنیا داره؟ تقسیمات دنیا بر اساس مقدرات الهی است. پس هیچ ربطی به ایمان نداره که تو بخوای بگی حالا همشیره من این همه دین دارد و این همه حجاب داره، پس چرا شوهرش درست نشده؟ اون یکی اون همه کذا دارد، پس چرا شوهر خوب داره؟ اولا که شوهر داره یک، دوما چرا خوبش داره؟ یعنی این بخل طرف مقابل رو هم میرسونه، این بخل طرف مقابل رو هم میرسونه. جواب: ایمان ضامن سعادت است، نه ضامن موفقیت. دایره سعادت آخرته. امام صادق علیه السلام فرمود میخوای بدونی نمازت خدا قبول کرده یا نه؟ ببین چقدر از گناه دوری. ان الصلاة تنها عن الفحشاء وال، تو که داری نماز میخونی آخرش اسمس به دوست دخترت میزنی، دیگه کتابی یا دیگه بابا؟ تو که مد ولزالین و 8 میکشی به جا 2، بعد صبحش میری ربا میخوری، دیگه قال کتابی یا دیگه؟ این که نماز، این که معاویه هم میخون. الگواوی هم میخون. آقا تو نماز یک گریه ای داره، بدنش میلرزه، بعد میگه این چه مقامیه؟ اون رفیقش هم میگه این مقام خائفینه، خوفی که تو را از گناه دور نکنه به چه دردی میخوره؟ خوفی که تو را از گناه دور نکنه به چه دردی میخوره؟ این همون حالت روانگردانیست که اکثر ما دوچارشیم، اکثر ما دوچارشیم. در قیامت همینو برای بنده و شما معلوم میکنن. تبل السرائر، نماز میخوندیم، عجب کو این همه کجاست؟ خدایا من اینجا نماز خوندم، اونجا نماز خوندم، اونجا نماز خوندم. هر کدومو به صد دلیل هواش میکنه، هر کدومو به صد دلیل موجه هواش میکنه. اون نمازی که خوندی که برای ما نبود که، فامیلاتون اومده بودن، کارت گی کرده بود و و و و بمانه. خب آداب و شرایط اجابت دعا. دعا کردن سه دسته ادب داره. یه دسته از آداب دعا اونایی هستن که باید قبل از دعا کردن رعایت بشه. یه دسته از آداب دعا اونایی هستن که همراه با طلب کردن باید رعایت بشه. یه دسته از آداب دعا اوناییست که بعد از درخواست باید رعایت بشه. پس سه دسته است. دسته اول اونایی که قبل از دعا کردن، دسته دوم اونایی که با دعا کردن، دسته سوم اونایی که بعد از دعا کردن باید رعایت بشه. همه این اتفاقا میفته تا شما به چه مقامی برسی؟ به مقام اجابت دعا. شنیدی بگن فلانی مستجاب الدعوه است؟ به مقام مستجاب الدعوه برسی که هر کی که سر به آسمان بلند کردی لبنک را بشنوی، اجابت رو بلعیان مشاهده کنی، هم پاسخ حق را و هم عنایت حضرت حق را. خب هر کدوم از این مقاطع مختلفی رو هم که گفتیم مراتبی داره. دسته اول اون شرایطی است، اون لوازمی است که قبل از دعا کردن باید رعایت بشه. قبل از اینکه به خدا بگی خدایا 100 میلیون به من بده، باید اینا رو اول راش بندازی. قبل از اینکه به خدا بگی خدایا مریض من رو شفا بده، باید اینا رو راه انداخته باشی. قبل از اینکه به خدا بگی خدایا دین منو حفظ کن، باید اینا رو چیکار کرده باشی؟ آقا انجامش داده باشی. خب اولین شرط جزء گروه طایفه از آداب که قبل از دعا کردن باید رعایت بشه، اولین شرط رعایت طهارته. طهارت قرآن کریم از سوره مبارکه بقره آیه 222 اینطور بیان می کند: ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خدا اونایی که بر پاکی و پاکیزگی هستن رو دوست داره. اون چیزی رو هم که دوست دارد شرط اجابت قرار داده. اگه بخوای داد اجابت بشه باید پاک باشی. پاکی در سه ناحیه: بدن کسی که بخواد دعا بکنه، لباس کسی که بخواد دعا بکنه، مکان کسی که بخواد دعا بکنه. هم لباس هم بدن هم مکان، هر سش باید پاک باشه. در مقابل پاکی نجاسته، یعنی خباست. حالا این خباست به دو شقه گاهی ازش تعبیر میکنن، به طهارت از حدث. طهارت از حدث یعنی که آلوده به خون نباشه. اون چیزایی رو که شریعت اسلام جزء چی میداند آقا؟ نجاسات میدونه. این بخش اول طهارته. طهارت از چی؟ حدث. باید پاک باشه، هم لباست، هم بدنت، هم مکانی که درش داب کنی. دومین شقی که باید شخص طهارت داشته باشد، طهارت از اخباس. خبث. خبث چی هستش آقا؟ اون اموری است که شما با وجود اون امور نمیتوانید نماز بخوانید و برای وارد شدن به نماز باید یا وضو بگیرید یا چی آقا؟ غسل بکنید. پس کسی که میخواد دعا بکنه یا باید دارای مقام و مرتبه وضو باشد یا دارای مقام و مرتبه غسل. طهارت از خبث هم لازمه. لازمه. اینا هم در رساله های عملی نوشتن. چند تا آقا؟ 6 تاست. برای خانوما اون 3 تا عذرشون و برای هر دو موجود، هم مرد هم زن، بحث جنابت، بیدار شدن از خواب، باقی نماندن بر بول و قاعد. کسی که دستشویی میره وضوش باطل میشه اگه وضو داشته باشه، اما بعد از اینکه خارج میشه نمیتونه نماز بخونه. باید از این مانع خودش خارج بکنه. این چی میخواد آقا؟ یا وضو میخواد یا غسل، بستگی داره به شرایطش. بنابراین اولین چیزی که لازمه طهارت. حضرات آیون اهل سلوک میگن طهارت انسان باید از 4 چیز باشه، یعنی 4 مرتبه داره. مرتبه اول، بدنتون، لباستون از حدث و خبث پاک باشه. این مرحله اوله، برمیگرده به ظاهر، بدنت و لباس. دومی، پاک بودن اعضا و جوارح بدن از گناه. چشم آلوده به دیدن نامحرم نباشه، گوش آلوده به شنیدن غیبت و تهمت و ساز و آواز نبوده باشه. این دومین مرتبه است. سومین مرتبه اینه که نفس شما از رذایل اخلاقی پاک باشه، یعنی دارای بخل نباشه، دارای حسد نباشه، دارای کبر نباشه. و چهارمین مرتبه از مراتب طهارت، طهارت قلب است از ماسوی الله، یعنی وجودت اشتغال به غیر خدا نداشته باشه. حالا این که شما میشنوی حضرت امیرالمومنین مستجاب الدعوه است، به خاطر که این مرتبه رو رعایت کرده، در عالی ترین مرتبه طهارت سیر میکنه. و به همین دلیل هم هست که پیغمبر میفرماد که آب وضویش را برای شفا، خاک پایش را برای توتیای چشم میبرد. ببین آقا جون، ما از کف شخصیت خودمون بالا نیومدیم، ما هنوز در خودمون ایجاد تحول نکردیم، بعد به خدا گلایه میکنیم که خدایا چرا این است و چرا آن است. بابا آدمی که هنوز طهارت اولیه رو رعایت نمیکنه، یه بطور توقع داشته باشه سلمان فارسی باشه. ما هنوز در مرز ظاهری مسلمان بودن هم نیستیم، چه برسه مراتب عالیه که سلمان بشی؟ سلمان کسی است که امیر مؤمنین علی علیه السلام میفرماید اون چه که سلمان عقیده دارد اگر ابو ذر بفهمه هر آینه او رو مهدور و دم میدونه و میکشدش. سلمان چقدر بالاست. همین ابو ذر میگه من مهمان سلمان بودم، آبگوش بار گذاشته بود توی ظرف، این ظرف شکست، آبگوشت ریخت، بعد به کرامت ظرف رو درست کرد و آبگوشت رو دوباره به پا کرد، دوباره ریخت، همون چیزی که ریخت رو به پا کرد. این چنان بر جناب ابو ذر سنگین آمد که آمد به علی ابن ابی طالب شکایت سلمان رو بکنه که آقا این چی کار میکنه، جادوگری میکنه. بعد فرمود مگر نشنیدی که رسول خدا فرمود سلمان و منا احلل؟ این تازه یه شمیز که تو دیدی، اما سلمان کسی است که از مرزهای ظاهری مسلمان بودن چی شد آقا؟ گذشته، گذشته. یعنی اون به سقف شخصیت خودش رسیده و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. چون حرکت نکردیم میگیم چرا خدا ما رو سلمان خلق نکرده. خب تو یه خود بجنب، اگه راضی نشدی بعد شکایت کن. اما هیچ وقت سلمان نگو چرا منو علی خلق نکرده. هیچ وقت سلمان نگو، چون در سقف شخصیت خودش بود، فهمید بیش از این ظرفیت نداره. زمان چی در مقابل امیرالمومنین داشت جز اطاعت و متابعت حرف دیگری نبود. پس بخش اول، ادب اول، طهارته، طهارت لباس، طهارت بدن، طهارت مکان. دومین خصوصیتی رو که امام علیه السلام می‌فرماید استعمال بوی خوش هست. در مکانی که میگن دعا بکنید میگن عود بسوزانید. الاطر من سنن المرسلین، استفاده از بوی خوش از سنت ها و روش های انبیاست. حالا اینم که شنیدی پیغمبر فرمود من یک سوم دارایی رو صرف عطر کردم، خیلی باورت نیاد. پیغمبر ما خیلی اهل بریز و پاش نبوده که یک سوم دارایی صرف عطر بشه. کیم شم زده؟ چرا لا طائل به پیغمبر میبندی؟ اما استفاده از عطر جزء سنتش ماشاءالله. دیگه لازم نیستش که یه چیزی رو اگه خواستی درستش بکنی افراطی بیای جلو که ریشم نده.